من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين السعين انه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر حقیقت امر به اجزاء بود. حالا قبل از اون یک شما در مورد یک برهانی مرحوم از محمد فشارکی ذکر کرده بودن در مورد اینکه اراده اجزاء غیر از اراده کل هست، تغایر داره و خب محصلش این هست که وقتی ما یک کل رو اراده میکنیم تا وقتی که کل موجود نشده ارادهش موجوده، ولی اراده به جزء تا زمانی هست که جزء موجود نشده، جزء که موجود شد اراده به جزء از بین میره. این خودش دلیل برای اینه که اینه یک شی نیستن، دو شی هست. و خب به نظر استدلال تامی هست و بحثی در این جهت نیست. پس بنابراین ما یک ارادهی غیر از ارادهی به کل نسبت به جزء هم داریم. بحث سر نکتهی که تو جلسات قبل من خواستم به عنوان مکمل مطالب مرحوم محمد فشارکی ذکر کنم، حالا میخوام با این مقدار اصلاح کنم عرض قبلیمون رو، اون اینه که آیا نفس اراده کل، نفس اراده کل باعث میشه که انسان نسبت به اجزایی که موجود نشده اند محرکیت ایجاد کنه یا نه اراده کل مستقیما محرکیت نسبت به اجزا ایجاد نمی کنه. به نظر میرسه ما وقتی یک کل رو اراده می کنیم در تو، یعنی ابتدا تصور می کنیم یک مجموعه رو، مجموعه به ماها مجموعه، و می بینیم این مجموعه در عالم خارج نیست، در نتیجه اراده ما نسبت به این مجموعه متمشی میشه. خب حالا میخوایم این مجموعه رو محقق کنیم، این که اراده من نسبت به کل باعث میشه که این جزء رو بیارم، در طول این اراده من باید جزء رو هم تصور کنم، بدون تصور جزء اون اراده نسبت به این جزء تعلق نمیگیره. تصور تفصیلی باید بکنم، یعنی من وقتی کل رو ملاحظه میکنم یک تصور مجموع من حیث المجموعه ابتدا میکنم، بعد اینکه این مجموعه کدام یک از اجزاش موجود هست کدام یک از اجزاش موجود نیست. چون فرض کردیم که اراده نسبت به کل مجموعه، اگه تحریکی هم داره نسبت به اجزا، تحریک به اجزاء غیر موجودش تحریک داره. اینکه ما اجزا رو میخوایم تفکیک کنیم که این جزء موجود است یا جزء موجود نیست، فرق اینه که تصور کنیم تفصیلا جزء رو دیگه. اگر جزء رو تفصیلا تصور نکنید نمیتوانید به موجود بودن و موجود نبودنش التفات پیدا کنید. پس بنابراین در طول اراده کل تصور جزء صورت میگیره، بعد از اینکه انسان دید این جزء موجود نیست اراده به جزء تعلق میگیره و همون محرکیت هست. به نظر میرسه که مستقیما اراده به کل محرکیت نسبت به جزء نداره، واسطه میخوره. بنابراین ما به هر حال محرکیت نسبت به جزء رو معلول اراده جزء میدانیم. حالا این اراده جزء یه موقعی اول تصور جزء کردیم، همین اینکه این جزء دخالت داره در کل رو دیدیم، بعد اراده ما به چیز به تعلق گرفته. گاهی اوقات نه، اول کل رو تصور کردیم، بعد از تصور کل تصور جزء ناشی شده. اینا هر دو جورش تصویر داره، ولی این خیلی مهم نیست در جوهره بحث. اینکه تصور جزء قبل از تصور کل باشد یا بعد از تصور کل باشد، این مهم نیست. مهم این هست که آن چیزی که محرکیت نسبت به جزء می آورد اراده‌ای هست که نسبت به خود جزء تعلق می‌گیرد، و این اراده‌ای که نسبت به جزء تعلق می‌گیرد غیر از اراده‌ای هست که نسبت به کل تعلق می‌گیرد. و بنابراین نتیجه بحثی که ما در جلسات قبل می‌خواستیم بگیم که کنا اجزا هم وجوب ضمنی دارن هم وجوب غیری، ولی نه، به نظر میرسه همون حرف اسم محمد فشارکی که اجزا فقط وجوب غیری دارن و وجوب ضمنی مستقل دیگه ای ندارن همون حرف درسته و اضافی بر فرمایشات ایشون ما نداشته باشیم و همون حرف ایشون رو تثبیت کنیم.
خب که وجوب چی دارن؟ اجزا
که وجوب غیری دارن. خب حالا فرض کنید همین بحث رو یک مثال دیگه میزنم که اونجا پیاده میکنم که دیگه به این انقلت و قلتا متوجه نباشه. اگر یک جایی که من علم اجمالی دارم یا وضو واجب است نفسا یا وضو واجب است مقدمتا للصلات، آیا یعنی در واقع من علم اجمالی دارم یا نماز واجب است قهرن وضو هم واجب است، یا نماز واجب نیست وضو خودش نفسن واجبه؟ این علم اجمالی نسبت به ذل مقدمه، ذات ذل مقدمه یا مقدمه؟ میدونم یک وجوب نفسی هست تعلق گرفته یا به ذل مقدمه یا به مقدمه. خب اینجا آیا ما میتوانیم بگیم که نسبت به مقدمه من علم تفصیلی دارم که یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری؟ اگر واجب ما مقدمه باشد وجوبش نفسیه، اگر واجب ما ذل مقدمه باشد وجوب غیری و مقدمه تعلق میگیره. اینجا ما میتوانیم نسبت به مقدمه بگیم علم تفصیلی داریم، برائت نسبت به ذل مقدمه جاری کنیم؟ این فرض رو در نظر بگیرید. این فرض مطلبش صاف بشه، شبیه همین در اجزا میتونیم پیاده کنیم که بنابر این مبناست محمد فشارکی که ما پذیرفتیمش که اجزا وجوبش غیریه. حالا تو مقدمه خارجیه که دیگه روشنه، دیگه نیاز به اون بحثا نداره. آیا این وجوب مردد بین نفسی و غیری بودن مقدمه باعث اون انحلال علم اجمالی و جریان اصل در ذل مقدمه می شود یا نمی شود؟ خب بحث ما در براءت اینجا براءت عقلی است، حالا براءت شرعی رو کار نداره، اون بحثش فرق داره. خب بحث اینه که این که ما میگیم مقدم واجب است به وجوب غیری، چه مقدمه واجبه؟ آیا مطلق مقدمه واجبه، مقدمه به هر شکلی باشه؟ چه مقدمه ای که موصل به ذل مقدمه باشه، چه مقدمه ای که موصل به ذل مقدمه نباشه؟ نه، اونی که وجوب غیری داره مقدمه موصل به ذل مقدم است. قید ایصال شرط الواجبه، قید الواجب، نه قید وجوب ها، نه این که به شرط ایصال تازه وجوب میاد که دورو اشکالات دورو اجدا مطرح بشه. نه، چه شما ذل مقدمه رو بیارید چه ذل مقدمه رو نیارید، وجوبی به مقدمه تعلق میگیره، ولی به مقدمه موصله وجوب تعلق میگیره. متعلقه وجوب غیری مقدمه در ظرف ایصال، به قید ایصال، اونش خیلی مهم نیست، تعبیر بعضی وقتا میگن مقدمه در ظرف ایصال، به قید ایصال، اونش خیلی ظرف تعبیر قید تعبیر بکنیم به این بحث خیلی دخالت نداره. خب من علم دارم که این مقدمه رو یا باید به تنهایی بیارم یا باید به نحوی بیارم که من رو به ذل مقدمه برسونم. این علم تفصیلی که من نسبت به مقدمه دارم با اون علم اجمالی اولیه‌ای که من دارم از جهت اثرگذاری این همه، یعنی امتثال قطعی این علم تفصیلی با امتثال قطعی اون علم اجمالیش فرقی نداره. من میدانم این مقدمه واجب است یا نفسن یا غیرن. اگر نفسن واجب باشه باید خودش رو بیارم، اگر غیرن واجب باشه باید خودش رو در ضمن کل بیارم، یه موصله به کل بیارم. ضمن کل تعبیر نارسایی بود، یعنی خودش رو در ظرفی که من رو به ذل مقدمه میرساند بیارم. اگه شما ذل مقدمه رو نیارید امر غیری به مقدمه رو امتثال نکردید. بس اینه، درسته این دو بحث با هم دیگه قاطی شده تو این بحثا. یه بحث اینه که امر به مقدمه رو که شما میارید محرکیت نسبت به ذات مقدمه از بین میره، دیگه شعاره نسبت به مقدمه تحریک نمی کنه. ولی امر به مقدمه امر به مقیده، امر به این که مقدمه را مقیدن بالایصال بیاور. ذات المقدمه را شما آوردید ولی قید ایصال شو نیوردید، پس بنابراین اون امر غیری رو هم امتثال نکردید. در واقع امتثال امر غیری بدون امتثال امر نفسی نمیشه، یعنی اون امر غیری و امر نفسی از جهت نحوه امتثالشون به یک مقداره. یعنی اگر بخوایم ما امر نفسی رو امتثال کنیم و امر غیری رو امتثال کنیم، هر دوش امتثالش به این است که مقدمه رو بیاوریم، بعدش هم ذل مقدمه رو بیاوریم.
اونجا قبول دارید که مقدمه موصله خودش یه نحوه انحلالی داره، یعنی هم ذات مقدمه
رو
بیاد هم
ولو انحلال داره، ولی این انحلال ها به این نه نه
ذات مقدمه، ما اینجوری نمیگیم که من علم تفسیری دارم این مقدمه.
ببینید حالا نه نه اینو همینو میخوام باز کنم. این که ما میگیم ذات مقدمه به نحو مطلقه نیست، به نحو مهمل است. ببینید یه موقع ما میگیم که این ذات مقدمه به هر شکلی باشه مطلوع شعاره رو تعمیل کرده،
نه مطلوع تعمیل نکرده، سقلش هست
چی؟
مطلوع تعمیل نکنه،
این فایده نداره، نه فایده نداره، این فایده نداره. یعنی آن چیزی که عقل انسان حکم میکنه سقل نیست، مطلوبه. سقل برای من چه ارزش داره؟
این برای من دیگه جایی نمیشه، مهم
اینه
که
برای
دیگه
تو این نه، عقل انسان آن چیزی که موضوع وجوب امتثال هست اینه که مطلوبش رو من باید بیارم.
خب
بحث ببینید شما همین مقدمه، ببین بحث سر این هست که اگر این ذات واجب باشه، ذات رو مستقل از کل بیارید، اون ذات رو هم نیوردید. بحث من اینه، ذات رو هم نیوردید، امتثال نکردید، چون ذات به نحو مهمله واجبه نه مطلقه. یعنی ببینید این ذات، یعنی این ذات
محقق نشده،
یعنی اون چیزی که شارع من رو به اون تحریک کرده، اون چیزی که بحث مطلوب محرم، اون چیزی که شارع به من منو به اون تحریک کرده تحقق نداشته. اون ذات هم به نحو مهمل است. نکته اساسی بحث اینه، شما ذات رو مطلق تصور میکنید، میگید این ذات چه کل بیاید چه کل نیاید این ذات آمده است. نه اینجور نیست،
ذات که اومده
نه نیامده، یعنی اون ذاتی که بهش تحریک شده نیامده، ذاتی که تحریک بهش صورت گرفته. بحث اینه، این با وجودی که، یعنی این نکتهی که اینجا هست، یعنی
همش بنده به همین،
به همین یه نکته است که در واقع آجام یه موقعی این رو دیدم تعبیر می کردن که آن چیزی که هست قضیه مهمل است نه مطلقه. ببینید شما یه موقعی میگید که ذات مقدمه، چه ذل مقدمه بیاید چه ذل مقدمه نیاید، شارع نسبت به او تحریک کرده. نه نسبت به او تحریک نکرده، تحریکش در ضمن کله، در ضمن ایصاله. یعنی معنای این حرف اینه که هر کار کنید این دو تا شی از هم جدا نمیشند، یعنی امر به جزء با امر به اون غیب ایصالش از هم جدا نمیشند. ولی با وجودی که اگر جزء رو آوردید جزء رو آوردید و کل رو نیاوردید، در واقع من دیگه تحریک شارع نمی کنه به من، چون خب جزء آوردم دیگه، نمیشه دوباره تحریک به او صورت بگیره. ولی تحریک نکردن شیئون و اینکه آیا آن چیزی که شارع منو به طرف او حل میداده است اون تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا کرده است، چه اون آخر شارع من رو به این جزئی که اون رو موصل به کل دیده است تحریک میکند. بنابراین اگر جزء رو منفرد از کل بیارم امتثال امر غیری نسبت به جزء هم نکردم. بس اینه، امر غیری نسبت به جزء نسبت به مقدمه در صورتی امتثال می شود که من ذل مقدمه رو بیارم. پس بنابراین به تعبیر دیگه اون چیزی که حالا به لسان دیگه من تعبیر بکنم، چرا عقل انسان میگه شما باید جزء رو بیارید؟ از چی عقل انسان میخواد بگه شما جزء رو بیارید؟ به خاطر اینکه این جزء مطلوب مولاست و محصل آن چیزی هست که مولا در صدد تحصیل او برآمده است. مقدمه‌ای که من را به ذل مقدمه نمیرسد، شارع در صدد تحصیل این مقدمه نیست. اینجور نیست که ما مقدمه رو دو جور میتونیم تصور کنیم، مقدمه ای که من را به ذل مقدمه میرساند و مقدمه ای که من را به ذل مقدمه نمیرساند. مقدمه ای که من را به ذل مقدمه نمیرساند بودم و نبودمش عرصبیت اندلق هیچ فرقی نداره، این هیچ خاصیتی نداره. من اگر عقل انسان به من میگه باید امتثال کنی، یعنی باید کاری کنی که اراده اشاره تأمین بشه. چیزی که شارع در مقام تحصیلش برآمده است تضمین بشه و با آوردن جزئی که هیچ خاصیتی نداره اراده اشاره تامین نشده. بین کسی که ببینید دو نفر هستند، یک نفر جزء را می آورد، یک نفر مقدمه را می آورد، ذل مقدمه را نمی آورد. یک نفر مقدمه رو نمیاره. اندل عقل این دو تا هیچ فرقی با هم ندارن، چون هیچ کدومشون اونی که شارع خواسته نیوردن و آنی که عقل انسان حکم میکنه این که خواسته مولا رو باید تأمین کنه و خواسته مولا به جزء مقید از کل تعلق نگرفته. پس بنابراین شما اگر امر متعلق به ذل مقدمه باشه، با آوردن مقدمه تنهایی هیچ کاری نکرد. این که شما فقط مقدمه رو میآورید در واقع موافقت احتمالیه اون تکلیف شاره و موافقت احتمالیه تکلیف شاره هیچ به درد نمیخوره، کافی نیست، نه به درد نمیخوره، کافی نیست. این که ما میگیم این موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه در اینجا و موافقت احتمالیه در متباینه، این به دقت العقلی هیچ فرقی نداره. این که شما یه طرف رو بیار ببرید در جایی که متباینه این باشه، ممکنه موافقت شده باشه، ممکنه موافقت نشده باشه. آوردن مقدمه‌ای که معلوم نیست وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری، تنها در فرضی که وجوبش وجوب نفسی هست ارزش داره، ولی اگر وجوبش غیری باشه آوردن این مقدمه با نیاوردن این مقدمه هیچ فرق نداره. این این همین بحثا رو ما در مورد جزء و کل داریم و این هم هیچ فرقی نداره. ببینید یک دو تا نکته رو من عرض بکنم این صورت مسئله خوب منطبق بشه. فرض ما این هست که نه جور هیچ اثری برش مترتب نیست، هیچ مقداری از مثلا اگر واجب ما ده جز باشه، نه جز لغوه. یک، علم و جهل من هم دخالت نداره، حتی در جایی که من علمم ندارم جاهل هستم که این ده جز واجبه، با این حال نه جز رو میارم، این نه جز هیچ خاصیت نداره. هیچ فرض اینه که ما نمیخواییم هیچ تغییر اینجا بیجانیم. بحث بگم برات شرعی گاهی اوقات مطرح میکنیم یه نکاتی داره که اینجاها این نکات نیست، به دقت العقلیه وقتی ما داریم مطلب رو مطرح میکنیم، اون نه جزئی که ما اینجا داریم، اگر نه جز مجموعه واجب ما باشه، خب نه جز فایده داره و تمام الفایده است. اگر ده جز واجب باشه، این نه جز لغوه، آوردن و نیاوردن هیچ فرقی نداره. چطور میشه که این نه جزئی که آوردنش در این فرض هیچ ارزشی نداره، این نه جز که آوردنش در این فرض هیچ ارزشی نداره، این تأمین کننده مصلحت اون ده جز باشه؟ فرضون که تأمین کننده مصلحت ده جز نیست.
برای عقلی چرا یه طرف جاری نمیشه؟ چون تجربه
و مراجعه بود. برای عقلیه به دلیل اینکه ما برای عقلیه رو با قاعده مختزیمانه درست میکردیم، ما میگفتیم که ما یک مصلحت الزامیه داریم، این مصلحت الزامیه یا در نه جز است یا در ده جز است. ما نمیدانیم آیا نسبت به ده جز مصلحت ترخیصیه وجود دارد که جلوی این مصلحت الزامیه را گرفته باشد یا نگرفته باشد. فرض اینه که ادله برائت شرعیه نداریم، چون ادله برائت شرعیه نداریم ما ثابت نیست برامون در این که در آوردن ده جز، یعنی در الزام من به آوردن ده جز مقصده ای باشد، در عدم وجوب آوردن ده جز و براءت نسبت به ده جز مصلحتی باشد، یعنی من نمیدانم. چون نمیدانم اون مصلحت الزامیه من مقتضی هست بنابراین مانعش هم که احراز نشده باید از با قاعده مقتضی مانع ما گفتیم علم اجمالی مقتضی انجام عمل هست.
مانعش چون ممکن اکثر واجب باشه مشکوکه.
آره دیگه مانعش یعنی اگر برا شارع بگه من براعت رو در اکثر جاری میکنم، در هر دو طرف اگر شارع بگه من براعت رو در اقل جاری میکنم، معنایی که براعت رو در اقل جاری میکنم یعنی اجازه ترخیص در مخالفت قطعیه رو میدم. ترخیص در مخالفت قطعیه اون به اصطلاح مخالف ارتکاز عقل، نه اشکال عقلی نداره، مخالف ارتکاز عقلایی است، بنابراین مشکل ارتکاز عقلایی داره، ولی نسبت به براعت در اکثر اشکال عقلایی نداره. ولی خب ثابت، فرض اینه که ثابت نیست. اگه ما دلیل شرعی نداشته باشیم که براعت رو نسبت به اکثر بخواد بگه جاری کن، براعت رو نسبت به اکثر بشیم، ما چون دلیل شرعی نداریم ما میگیم مصلحت الزامیه‌ای وجود دارد که مردد بین این که با آوردن 9 جز تأمین می شود یا آوردن 10 جز تأمین می شود. نمیدانیم لازم بودن 10 جز مفسده ای دارد، الزام به 10 جز، الزام ظاهری به 10 جز مفسده ای دارد، یا مرخص بودن من در آوردن جزء دهم این مسئله ترخیص درش هست یا نه، قاعده مقتضی مانع اختضاء میکنه که من احتیاط کنم. بنابراین اون نکته‌ای که ما در مورد براعت عقلیه میگفتیم دقیقا اینجا جاری میشه. بله براعت شرعیه اون یه حرف دیگه است که ما در موردش بحث صحبت میکنیم.
مقتضی به مقدار ذات مقدمه معلوم، بیش از اون معلومه مختصی اون
مقداری
معلومه، به مقداری
که
به ذات
مقدمه هم باید نه، به همین بحثا رو کردیم دیگه، این همین نه این هیچ فرقی، هیچ فرقی بین این مورد و اقل و اکثر و متباینه این نیست. در متباینه این هم میگفتیم این مقتضی که به عهده ما تعلق میگیره، عهده ما یک مفهومی است، جامع نیست. این خلطی که تو این بحث ها اساسا شده
اونجا درست، اونجا رو
مقابل اونه، این همینه، هیچ فرقی بینه نه عهده ماست اون ذات به نحو مطلقه نیست. بحث من همینه، ذات اقل ولو اقلی که در ضمن اکثر نباشد اونو من نمیدونم، اقلی که در ضمن اکثر نباشد یعنی اقل در همه حالات مطلوبیتش احراز نشده. اون چیزی که من نسبت به اقل میدانم، اون علمی که دارم با اتیان اقل مجردن عن الاکثر حاصل نمیشه. اگر اقل و مجردن عن الاکثر بیارم ممکنه اون علمی که نسبت به عقل دارم تأمین شده باشه، ممکنه تأمین نشده باشه. بس خوبی اصلیش تأمین یک کلمه است. خوب این دیگه بس تمام. ما البته تو کلاس راهنما یه مقداری در مورد حقیقت واجب قیعت چیز من موقع صدی بحثی اینجا دارن در مورد این که نحوه انبساط وجوب، ایشون اولا این مسئله رو مفروغنن گرفتن که وجوب اجزا وجوب غیری نیست، وجوب زمنیه. بعد نه تحلیل وجوب زمنی رو مفصل چند تا مبنا مطرح میکنن و رو این مبانی صحبت میکنن. من حالا جلسه بعد یک دو تا از این مبناها رو اشاره میکنم. در واقع آقای صدر سه تا مبنا رو اینجا ذکر میکنن که چطور میشه که اجزا وجوبشون میشه وجوب زمینی. یه مبنا این هست که زمینیت ناشی از تقید وجوب هر جز به جز دیگر است. یک مطلب. مبنای دوم مبنای آزیاست، ایشون میگه ضمنیت مربوط به اجزا نیست. ضمنیه یعنی وحد، این که ما میگیم یک واجب واجب ضمنیه یعنی واجب وحدانیه، وحدت وجوب ناشی از وحدت واجب نیست، وحدت وجوب ناشی از وحدت ملاک دایه بر وجوبه. وقتی ملاک واحد شد اون وجوب هم واحد میشه، ناشی از وحدت ملاک هست و اون وحدت ملاک وجوب رو واحد میکنه. بیان دوم. بیان سوم بیان است که من واقعی سرد خوششون دارن. ایشون میفرمند که نفس تقیید اجزا به هم دیگه باعث وحدت وجوب و ضمنیت وجوب نمیشه. خود وحدت وجوب یک مقوله دیگری هست که با نفس تقیید حاصل نمیشه. خب این سه تا مبنایی که هست، مبنای دوم رو فصل آقای سر بحث میکنن به امثال اینها. من در مورد مبنای دوم خیلی بحث نمیخوام بکنم، اکتفا میکنم به فرمایشات مرحوم آقای سر. مبنای اول و مبنای سوم رو که آقای سر طرح کردن، این دو تا مبنا رو در موردش مقداری صحبت میکنن. بعضی نکات داره که به نظرم در این بحث چیز هست مؤثره. من اون وقت حالا اینم حرز بکنم، در ضمن این بحث اشاره به یه نکته ای دارم. یه بحثی تو اصول هست که آیا اطلاق رفض الغیوده یا اطلاق جمع الغیوده. ایشون تو لابلای این بحث، بحث رو وابسته به این مبنا قرار دادن که آیا اطلاق رفض الغیوده یا اطلاق جمع الغیوده. ما تو بحث اطلاق و تغییر به این بحث نپرداختیم، اصلا وارد این بحث نشدیم که اطلاق و جمع الغیوده رفض الغیوده. و دیدم بعضی از اساتید خیلی یه سری از مطالب رو وابسته به این نکته قرار دادن. گاهی اوقات بعضی از من میان سوال میکنن آقا به نظر شما اطلاق جمال وجود رسول وجود، این بحث رو مطرح میکنن. ما این بحث رو هم میخواییم طرح کنیم که آیا اصلا اطلاق رسول وجود یا جمال وجود، اصلا این بحث بحث جاداری هست؟ نه بحث ثمره‌دار بحث نیست. اصلا به نظر من این بحث بر مبنای تصور خاطئی از حقیقت اطلاق. اگر حقیقت اطلاق روشن بشه معلوم میشه که این بحث اصلا جا نداره. نه بیربط نیست به ایشون، این بحث رو به اونجا وابسته کرده آقای صدر. همون ناتمامی بعضی از بیانات رو وابسته به این کرد که اطلاق رفض الغیوده نه جمع الغیود، آقای صدر به اونا وابسته کرده. ما حالا میخوایم بگیم که اصلا ما میخوایم بگیم بیربطه. ما باید بگیم بی ربطه بحث ما نداره و اصلا این بحث اصلا بحث چیزداری نیست. بحث اینی که به نظرم همین جا بهترین جا هست که در مورد این مبنا یه مقداری صحبت کنیم. من به اجمال در مورد حقیقت مطلق مقید اینجا صحبت میکنیم. اگر رفقا بخوان بحثای در مورد حقیقت مطلق و مقید رو ببینن، من در بحث مطلق و مقید مفصل این بحثشو کردم، ولی در حدی که برای روشن شدن این بحث اینکه اطلاق رفض الغیوده یا جمع الغیوده تو کلاس بحثشو صحبت میکنم. اگر بخواید مفصل‌تر این بحث رو ملاحظه فرمایید، جزوه‌ای من هست کلاخونه در بحث مطلق و مقید، شاید مثلا در جلسه در مورد صحبت کردم. نمیدونم اعتبارات ماهیت و نحوه اعتبارات ماهیت و قواله مفهومیه مقدمه مؤخرهای زیادی رو اونجا ما دنبال کردیم. وارد همه اون چیزها نمیشم، تیکه هایی که فکر میکنم در روشن شدن بحث تأثیر جدی داره اونها رو تو بحث دنبال میکنیم. اگر رفقا بخوام بیشتر این بحث رو توجه بش بکنم به همون مباحث اونجا مراجعه کنم. این حالا یه روندی از بحث